بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، محصل بحث در این که آیا معونه قبل از نصاب است یا پس از نصاب. آنانی که گفتن قبل از نصابه که ثمره اش قهرن ظاهر میشه در سلب وجوب زکات، در صورتی که 5 وسق نتیجه کشاورزی و زراعت بود و 2 وسق او معونه بود. این 2 وسقی که معونه بود اگر قبل از نصاب حساب بشه پس به حد نصاب نرسیده، ولی اگر بعد از نصاب حساب شود وجوب زکات ثابته ولو در 3 وسق باقی مونده. خب، ادله طرفین خلاصه امروز بررسی کنیم چه شد. اولین دلیلی که قائلین به قول مشهور که به قول جواهر مشهور قول اوله که گفتند معونه قبل از نصاب خارج میشه، اولین دلیلشون همون حدیث فقه الرضاست که این حدیث فقه الرضا در من لا یحضر به این صورت نقل شده: فاذا بلغ ذلک و حصل بغیر خراج سلطان و معونت الامارت والقریه اخرج منه العشر. اذا بلغ ذلک، یعنی وقتی به 5 وسق رسید، و حصل و حاصل شد بغیر خراج سلطان و معونت الاماره. این بغیر متعلق به حصل و بلغه است، یعنی بلغ بدون خراج سلطان و بلغ بدون معونه امارت و قریه. اگر برسد بعد از این 2 به 5 وسق اخرج منه العشر. پس این تفسیر و با این تعلیل مطمئنن دلیل بر این است که معونه قبل از نصاب خارج باید بشه. بعد از من خروج معونه و حق سلطان، اون وقت اگر به 5 وسق رسید زکات واجب خواهد شد و الا فلا. مرحوم آقای میلانی هم در صفحه 344 از جزء اول همین 2 جزء زکاتی که نوشته شده است، از دایی محترمشون مرحوم شیخ عبدالله مامقانی از ایشون در کتاب منتهى المقاصد نقل میکنه که عبارت فقه الرضا اینطوریه: لا زکات فی مال حتی یحول علیه الحول و هو علی کمال حد ما تجب فیه الزکات. 1 سال که بگذره در مثلا حیوانات و اغنام که حلول هول، یا در مثل از کنم ذهب و فضه که حلول هول معتبر بود، ایشون فرموده که عبارت حق الرضا اینه، لا زکات فی مال حتی یحول علیه الحول و هو علی کمال حد ما تجب فیه الزکات بعد الخرس والجزاز والحصاد و خروج معونتها منها و خراج السلطان. همه اینها که خارج شد اگر به حد نصاب رسید زکات واجبه. پس معناش اینه که معونه قبل از نصاب حساب میشه همانند خراج سلطان. همه که خارج شدن اگر باقی مونده 5 وسق بود زکات واجبه. این یک دلیل که عبارت از کردن فقه الرضا را به عینه صدوق در مغنه و من لا یحضر و مفید در مغنعه و جمع دیگری آوردن. خب دلیل دوم این قول اصالت البراءه است، همونطور که گفتیم در مثال 5 وسق بنابراین که معونه بعد الخراج بعد النصاب باشه زکات 3 وسق باقی مونده واجبه و اگر قبل باشه زکات واجب نیست. طبعا مقتضای اصل عملی هم براءت. دلیل دیگر این قول تمسک به اطلاق فیه العشر بود که بیان شیخ انصاری بود و روز گذشته مبسوطاً با اشکال محقق همدانی بعد رسید. اما انصاف اینه که این استظهار استظهار که دلیل محسوب بشه نیست. این استظهار ناشی از این است که آیا قید معونه به اصل نصاب برگرده یا به فیه العش برگرده. اینم یه چیزی نیستش که حالا بگیم قطعا برمیگرده به موضوع و حکم به قول شیخ انصاری مطلقه و به قول محقق همدانی ممکن است قید معونه به موضوع برگرده یا به فیه العش. لذا انصافا این را به صورت دلیل مطرح کردن قابل قبول نیست، چون که هر دو احتمال از نظر لغت عربی جائز است و نمیتواند دلیل باشه. و بالاخره دیگر از ادله مطلبی است که گفتند اگر فرض کردیم معونه مستوعب کل زراعت شد، فرض کنید یک کسی کل برداشتش از زراعت 5 وسق بود اما خرجی که برای زراعت کرده است به مقدار تمام 5 وسق باشه، خب در اینجا میگن متیقنن بنابر قول به خروج معونه، نه قول صادقویی، بنابر قول به خروج معونه زکات ساقط است مسلماً. پس اگر زکات ساقطه ناگزیر در عبارت حدیث که فیه العشر، در این صورت این دلیل بلا ریب در چنین موردی تخصیص خورده، یعنی در جایی که معونه مستوعب تمام پنج وسق باشد، اینجا دیگه ففیه زکات تخصیص خورده و لیس فیه زکات قطعا. و اگر خواسته باشه درست بشه، این فیه برمیگرده به بعضی از پنج وسق، اذا بلغ خمسة اوساق ففیه زکات، یعنی فی بعضها زکاتون، چون معونه خارج می شود ناگزیر در همه پنج وسق زکات نیست، در بعض از پنج وسق زکاته. حالا همین میگیم، میگیم پس ناگزیر، یا باید بگیم که در دلیل تخصیص وارد شده در صورتی که معونه مستوعب باشه، در جایی که معونه مستوعب است زکات اصلا واجب نیست، و یا اینکه ما بگیم فیه ضمیرش به بعض از حد نصاب برسه، اگر معونه کمتر باشه، اگر معونه کمتر بود ففیه، یعنی در بعض از پنج وسط زکاته. درست آقایون؟ خب حالا اگر این شد، ام دائر بین تخصیص و استخدامه. اگر به ظاهر اخذ کنیم تخصیص میخوره به جایی که معونه مستوعب زکات باشه، اگر ما بعد قرار بدیم و بگیم به این که معونه قبل از بعد از نصاب خارج میشه ففیه، به نحو استخدام به کار گرفته میشه، یعنی در بعض حد نصاب زکاته. و گفتن اذا دار الام بین الاستخدام و تخصیص، تخصیص اولای الاستخدامه، یعنی رجوع ضمیر به بعضی، به بعض ما فیه العشر، و فیه العشر یعنی فی بعض ذالک زکاتون، این خلاف بگیم فیه العشر به کل نصاب برمیگرده و خرج از تحت او موردی که معونه مستوعب باشه، و اگر این بود پس معناش اینه که اگر بلغ به خمسة اوسق، در اینجا زکات واجب خواهد شد. حالا ولو اینکه در جایی که معونه مستوعب باشد در آنجا زکات واجب نباشه. بله نه دیگه، تخصیصه، به حد نصاب رسیده، منتها چون معونه مستوعبه زکات واجب نیسته. معلومه چیزی نمیگذره، اما شما در عبارت بسنجید. عبارت اینه که اذا بلغ خمست اوسق ففیه العشر. حالا اگر براشه که معونه را استثناء کردیم و بعد هم معونه به مقدار خمست اوسق شد، پس بلغ خمست اوسق اما لم یجب فیه شیء. درسته؟ پس تخصیص میشه. و چون تخصیص اولاست، بنابراین پس بگیم معناش اینه که در هر جا که به پنج وسق رسید، زکات واجب خواهد شد، ولو اینکه به مقدار هر چی میخواد بمانه بمانه، و اگرم مون چیزی فبها، اگرم نه هیچ. این هم یک احتمال دیگری که در مقام ظاهر شده. اینها ادله ای بود که برای قول به براءت از وجوب زکات ذکر. اما ادله ای که گفتن زکات از کنم که معونه بعد نصابه، ادله این قول هم عمدتاً همون اطلاق روایاتی بود که فرمود اذا بلغ النصاب و فیه العشر. معناش اینه که موضوع برای وجوب زکات بلوغ پنج وسقه، اما از اینکه معونه داشته باشه یا معونه نداشته باشه یا معونه نصف منصول و کمتر و بیشتر باشه. وقت اگر این شد، معناش اینه که ولو معونه خارج شود، ولی چون اصل زراعت به پنج وسق رسیده، ثبوت زکات مسلم و قطعیه. و به عبارت اخرى، مثل موضوع نسبت به حکم مثل علت تامه نسبت به معلوله، و اگر این شد موضوع بلغ النصابه، معناش اینه که هر جا این علت که بلوغ نصاب است محقق شود، زکات هم واجب خواهد شد. اما از این که معونه نصف باشد یا ثلث باشد، الا در جایی که معونه مستوعبه، اون وقت در معونه مستوعب زکات نیست، اما در غیر معونه مستوعبه، چون موضوع که بلغ خمست اوسق تمام شده، حکم وجوب زکات هم تمامه. انصاف اینه که این استدلال ظاهر زیبا و قشنگی داره، ولیکن مشکل بزرگ هم همون مسئله از کنم قطع به خروج از کنم که فرض استیعاب است یک، و خروج ازق و ازقین و سلاست اوزق و خروج ام جعرور و معافارات اینها، و شهرت قول به متن روایت فتح الرضا، اینها انسان را از اون یقین به افتاء به وجوب زکات عند حصول بلوغ النصاب یه مقداری در شک و تردید قرار میده و بنابراین اگر نوبت به اصل عملی برسه مقتضای اصل براءته. اما فرق بین قبل معونه قبل از تعلق و معونه بعد از تعلق خیلی روشنه، چون بعد از تعلق حسه فقیر مشترک میشه با حسه زاره با اذن ولی، اگر زاره تصرف کرد و خرج کرد میتوانه حساب کنه، اما اگر بدون اذن ولی معونه به کار برد طبعا نمیتوانه از فقیر کم کنه. این محصل بس در اینجاست و انصاف اینه که قول مشهور به خاطر اینکه ماها غالبا مقلده هستیم و به صرف مردمه قول بدی نیست، گرچه دلیل انصافا با نظر استاد خویی بیشتر هماهنگی داره. اذا حدائق که جزء اخباری گینه اینم همینطور قائل شده. والحمد لله و صلی الله علی محمد و آله. ثم اینکه مل مراد بالمعونه سخن انشاءالله روز شنبه فردا هم که در تغییر جنسیت بحث می کنیم. حالا برسیم به چند آیه شریفه از قرآن مجید با ذکر یک صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله. اللهم لعن اعداء آل محمد من الاولین و الاخرین. سوره بقره آیه 44 و 45 و بعد هم 46. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. مردم را به بر و نیکی و راه حق امر می کنید ولی از خودتون فراموش رو کردید که چرا اون چرا که به او امر می کنید خودتون عمل نمی کنید. بعد هم افهمد و سعینو به صبر و صلاح و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. بیایید با صبر و تحمل مصائب و مشکلات کمک بگیرید و همچنین از نماز، البته که نماز بر غیر خاشعین سنگین و بزرگه، اما آنانی که به درگاه خداوند متعال خاشعند خیر، صلات برای اونها سنگین نیست. حالا خاشعین کدامند؟ الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، آنهایی هستند که اعتقاد دارند که ملاقات با خدا می کنند و موفق به لقاء الله هستند. چنین اشخاصی و انهم الیه راجعون، میدانند که بازگشتشون به خداوند متعاله. چنین افرادی جزء خاشعینند که این خاشعین از نماز برای رسیدن به هدف کمک میگیرند. بله بله، یزنونه خواهیم گفت. حالا یزنونه به حسب اون چی که راغب در مفردات میگه، میگه زن عبارت است از اعتقادی که ناشی از دلیل و یا قرینه باشه. منتها گاهی این اعتقاد به حد یقین میرسه و گاهی اعتقاد به حد یقین نمیرسه. میگه یظنون، یعنی اون چرا که گمان بر اساس اعتقاد و رأی، نه بر اساس تخیل و خیال. از که مورد نزول این آیه شریفه گفتن به این که علماء یهودن، که علماء یهود این بدبخت ها حتی خودشون علائم خاتم انبیا را قبل از بعثت می گفتن، چون در تورات همونطوری که قرآن می فرماید یعرفونه کما یعرفون ابناهم، قشنگ علائم خاتم انبیا را در تورات شنیده بودند و خونده بودند و مطلع بودند، بلکه بالاتر بعد از بعثت هم در تاریخ اینطوره که بعض از یهودیانی که گرایش به خاتم انبیا پیدا می کردن اونها را تحسین می کردن، ولی خودشون حاضر به گرایش به پیغمبر و به اسلام نبودن، برای اینکه منافعشون در خطر بود و بعد سلاطین وقت اونها را ملامت می کردن و عامه مردم هم نمی پذیرفتن. لذا اونها اعتقادشون همین بود، ولیکن منافعشون اقتضا نمی کرد که اعلام رسالت خاتم انبیا را کنند. این یک قرآن می فرماید اتأمرون الناس بالبر، شما خودتون امر می کنید حتی معتقدین را به اون چه بر و نیکوست، اما و تنسون انفسکم و انتم تطلون الکتاب، خود شما قبلا خونده بودید کتاب و تورات را ولی اکنون فراموش میکنید. از کنم یه داستانی را از کنم که نقرم بعد وارد بحث بشیم. کتاب انیس الاعلام مال یک مسیحیه دیگه، این در حدود از کنم 600 سال قبل منتشر شد. یکی از کشیش های مسیحی نویسنده این کتابه که بعد مسلمان شده و این کتاب را در دفاع از اسلام نوشت. ایشان در اون مقدمه کتابش می نویسه، میگه من بالاخره عرض کنم که یک کشیشی بودم که دنبال فراگیری عرض کنم که مکاتب مختلف مسیحیت بودم و اون چرا که از تورات های مختلف از پیامبر ما مسیح نقل می کردن به دنبال تفتیش و فهم و این مسائل بودم، به اطراف اکناف سفر می کردم تا اینکه رسیدم دست کنم به یک کشیش بسیار زاهد با تقوایی که این کشیش مورد احترام مخصوصا مذهب کاتولیک ها بود که هر وقتی مشکلی هم داشتن بزرگان حتی سلاطین کاتولیک از او سوال میکردن. دیگه بینیدن این مطلوب من است و معشوق منه، همانند شمس تبریزی و ملای رومی، در خدمتش موندن. بعد از مدت کوتاهی شدیداً مورد علاقه این کشیش، این پاپ بزرگ قرار گرفتن، به اندازه ای که معتمد او شدن و این آقا مرکز مدرسه ای داشت که کشیش های مختلف جمع شده بودند و از او آموزش می دیدن تورات انجیل را. من که مورد علاقه این پاپ قرار گرفته بودم، همه اسرار و حتی کلیدهای مندرش و اتاقهاش را در اختیار من قرار میداد، الا یک اتاق که در آن اتاق چه سری بود کلیدش را در اختیار من قرار نداده بود. و من عرض کنم حضورتون که به اونجا راهی نداشتن. یک روزی از روزها استاد به من گفت که برو به شاگردان بگو من امروز حال ندارم که حضور پیدا کنم، شما در جلسه حضور پیدا کن. من رفتم در جلسه مدرسه، دیدم اینها بحث در فارا قلیتا می کنند که این فار قلیتا چیه و چیه. بحث های زیادی بود که این لغت به چه معناست و مراد چه کسیه، انواع و اقسام حرف ها و نظرات گفته می شد. برگشتم خدمت استاد، سوال کرد خب چه بود امروز بحث طلبه ها به قول معروف؟ گفتم درس امروز در این رابطه بود و هر کسی یک نظری میداد. خب شما چه انتخاب کردی؟ گفتم مثلا یکی از آن نظرات رو هم من انتخاب کردم. خب بسیار خوب، چیزی نگفت. بعد از مدتی دیدم به گریه افتاد. خیلی اصرار کردم که چه شد که استاد تو گریه می کنی؟ گفتش که من اگر بگویم هم تو کشته میشی هم من کشته میشم، مگر انگاه که عهد و پیمان ببندی که این سر را با کسی در بین نگذاری. من هم به همه مقدسات قسم خوردم که من به هیچ وجه این سر را با کسی واگو نخواهم کرد. گفت پسر پس بدان فار قلیتا در لغت عبری و در لغت سریانی به معنای احمد یا محمد. اللهم صل علی و بعد به من کلید اون قرفه را داد. رفتم گفت برو در را بگوشای، صندوقی در اونجا خواهی دید، اون صندوق را باز کن، داخل اون صندوق دو کتاب بیار با خودت. رفتم طبق دستور او گشتم و اون صندوق را باز کردم، دو کتابی که با پوست بود و قبل از بعثت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم نوشته شده بود آوردم با خودم، آوردم و نشون داد که ببین فار قلیتا ترجمه شده قبل از بعثت محمد به نام احمد و محمد ترجمه شده و این همون پیغمبر مسلمینه. گفتم پس حق با مسلمان هاست؟ گفت 100% حق با اونهاست. گفتم پس امت او به حقن؟ گفت آری به حقن. گفتم پس مسیحیت چطور؟ گفت دیگه مسیحیت منسوخ شده و امروز دین حق دین خاتم انبیا پیغمبر اسلامه. بعد گفت شاهد باش در قیامت که من باطنن مسلمانم و معتقد به خاتم انبیا هستم، ولی این سر را تاغمدندم به کسی نگو و الا خون من و تو هر دو ریخته خواهد شد. که این نبی مدنه کشیش بعدن کتاب انیس الاعلام را نوشت در دفاع از اسلام. حالا این است که یعرفونه کما یعرفون ابناهم یا اتنسون. فرمود قرآن از کنم اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکون افلا تعقلون. مورد اینه، ولی ما پیوسته شنیدیم ائمه ما هم فرمودن این کتاب کتاب جاودانه است و دستوراتش هدایتگره تا صبح قیامت. بنابراین مسئله این است که نباید کسی که امر به چیزی می کند خودش از عمل به او غافل باشه یا نعوذ بالله مسامحه کنه، نکند که انسان دیگران را دعوت به خیر کنه و خودش اهل عمل به او نباشه. ببینید پیغمبر در این روایات ما مکرر وارد شده که فرمودن در مجمع البحرین بیان من جمله نقل میکنه که از کنم حضورتون از امام صادق که فرمود کونو دعات الناس به اعمالکم ولا تکونو دعات به السنتکم. این روایت را در سفینة البحار هم نقل میکنه که فرمود امام صادق که مردم را با عملتون دعوت به حق کنید. خب این معلومه کسی که خودش اهل عمل نباشه اگر مردم بدانند که اهل عمل نیست که خود چار پول به حرفش ارزش قائل نمیشن، اگر هم ندانند چون از دل بر نمیخیزد لن یتجاوز الاذان الشیء اذا دخل اذا صدر من القلب دخل فی القلب و اذا صدر من اللسان لم يتجاوز الاذان. خداوند متعال در زمان کسی که قلبش با زمانش هماهنگ نیست اثری ایجاد نمیکنه. مردم میشنوند اما این گوش در و گوش دیگر دروازه، اما اگر از دل برخاست و آدمی خودش اهل عمل بود خداوند متعال در کلام او هم اثر خواهد گذاشت و در دل شنوندگان جای میگیره. لذا پیغمبرم با سیره خودش مردم را به راستی مسلمان کرد، نه با فقط سخنانش. و همچنین امام صادق امیر المؤمنین در خطبه 175 ایها الناس انی والله لا اخصكم على طاعه الا واسبقكم الیها، من اگر شما را به یک طاعت امر میکنم خودم بر شما سبقت میگیرم. ولا انهاكم عن معصيه الا واتناها واتناهي قبلكم عنها. این هم فرمایش امیر المؤمنین باز نور الثقلین در جلد اول صفحه 75 امام صادق فرمودند من اشد الناس عذابا یوم القیامه من وصف عدلا و عمل به غیره. کسانی که خودشون واقعا مطلبی را میگن ولی عمل نمی کنن اینها در روز قیامت اشد و عذابنه. در یه روایت دیگه داره اشد و حسرتن، از همه حسرت اینها در روز قیامت بیشتره که ای داد جمعی به ارشادات ما امروز ره سپار بهشتن اما ما یه بدبخت خودمون عقب موندیم و باید بینشینیم. اگر به جهنم هم نریم لااقل شاهد اون خوشی عمل کننده ها باشیم و خودشون به حال حسرت باقی بمانند و بیچاره بشن. بنابراین فرمودن این دستور دستور کلی است. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم افلا تعقلون. نکنه که خودتون اهل عمل نباشید و به قول شاعر حافظ واعظان چین جلوه در محراب و منبر می کنند چون به خلوت می رسند اون کار دیگر می کنند نباشه. بعد جمله بعد استعینوا به صبر و صلاح. عرض کنم حضورتون که ببینید یک اثر اثر روانیه. حالا قطع نظر این آیه شریفه در نظر بگیریم ببینیم، کسانی که پای مردن و در امورشون صبر و شکیبایی را پیشه می کنند، از طرفی به یک مرکزی هم ممیدوارن، اینها پیوسته در امور زندگیشون موفقن. به عکس آنهایی که دست پاچه میشن و صبر و شکیبایی ندارن و که ان خودشون را از همه جا منقطع میبینن، این چیز خیلی روشنیش. نمیخواد ما به خدا و به غیر ذالک هم بگیم از اون نظر بحث میکنه. شما اگر براتون خدای نخواسته مشکلی در زندگی پیش آمد کنه، یک چیز غیر مترقبی، مثلا تو خانه نشستید یک مرتبه جی و سر و صدای همسرتون بلند شد و دوان دوان آمدید دیدید آشپزخانه یاد کنن گاز فرا گرفته و داره میسوزه، اگر دست پاچه بشید و همینطور تفکر را از دست بدید، سرانجام هم همسرتون سوخته، هم لوازم آتش را از کن آشپزخانه از بین رفته، خودتون هم بیچاره و وامونده. اما اگر به جای این یه مقداری با شکیبایی و صبر و تحمل مسئله را بررسی کنید، بلافاصله با اساس عقل و تفکر درهای آشپزخانه را باز میکنید، میرید بلافاصله شیر گاز را میبندید و بعد در صدد برمیاد زود آتش آشپزخانه را خاموش کنید و با انداختن پتوی غیر ذالک روی همسرتون اونم از مرگ نجات بدید. این چیز مسلمه. یا اگر احیانا فرض کنید یک بیماری دارید، خیلی خطرناک بیماری، نعوذ بالله سرطان و امثال دارکه دیگه به شما خبر دادن، اگر خیلی خودتون را باختید و امید نجاتی ندیدید، خب پر واضحه که نه کاری ازتون ساخته، احساسات هم بر شما غالب میشه، در نتیجه به بیماری ها هم ممکنه مبتلا بشید، سرانجام بیماری خمودگی و افسردگی و امثال اینها. اما اگر با تحمل و تأمل و شکیبایی وارد صحنه شدید، میگید خب تا آخرین لحظه مقدور برای اینکه وجدان ما راحت باشه ببریم شیمی درمانی کنیم کذا کنیم، بعد هم باقی را می سپارید به یک مرکز، امیدی که به اون مرکز معتقدید و به او امیدوارید. لذا این جمله استعینوا بالصبر و الصلاة اشاره به یک امر وجدانی و روانی است که در وجود آدمی خدای متعال قرار داده. صبر همون شکیبایی و تعقل و تفکر در چار اندیشیه، صلات توکل به خدا و رهنمون شدن به بالاترین مرکز قدرت و اراده و اختیاره. خدای متعال میگه کمک بگیری از صبر و توجه به ذات حق متعال برای رفع مشکلاتتون. امام صادق روایت در اعمالی صدوق میفرماید عیب شیعیان ما اینه که صبر و تحملشون کمه، اگر صبر کنن اکثر مشکلات اونها به احسن وجه حل میشه. در روایت داره که حتی پیغمبر اکرم صلوات الله علیه وقتی برش مشکلات توجه میکرد میرفت مشغول نماز میشد. یا امام صادق وقتی بهش عرض کردند چه کنیم در مصائب و مشکلات، فرمود وضو بگیرید و برید در مسجد نماز بخونید و بعد دعا کنید تا اینکه خداوند متعال حل مشکل کنه. این دو اصل رفقا، شکیبایی و تحمل و اندیشه کردن در رفع مشکل، به جای دست پا شدن و حالت استرس پیدا کردن و بیتابی کردن، این را تبدلش کنید به تعقل و صبر و شکیبایی و بعد توجه به اون ذات لایزالی که همه عالم در کلک ارادی اوست. این بهترین راه برای ظفر بر مصائب و مشکلات. پس بنابراین استعینوا بالصبر و الصلاه و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. این هم در همه زندگی ها و در همه مراحل هست، چه شما بندگان صالح خدا و چه افراد عالی و چه همسران خودتون که معمولا زنها کم تحمل تر و بیتاب ترند. والحمد لله.